بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 268 و سطر 50. و اما فستانی فهو انهم وجدوا بعض ما یتصف به الموجود که وجود الانسان و ایجاد الله تعالی ایاه و عالمیت زید و عالمیت زید و لونیت سباد و قد قامت دلیل على انه لیس موجود. گفتیم که قول به ثبوت معلومات و همچنین قول به وجود حال واضح البطلانه، اما گروهی از متبحرین در علم رو میبینیم که به این دو قول معتقد شدن، بنابراین باید منشأ اشتباهشون رو پیدا کنیم که چرا اینها مبتلا به این قول شدن. توجیهی رو از صاحب مواقف نقل کردیم که مقاصد در اون توجیه اشکال کرد و توجیه دومی هم خود صاحب مقاصد داره که اونو داشتیم نقل میکردیم. گفتیم که صاحب مقاصد در هر دو مسئله اشتباه متکلمین متزله رو توجیه کرده، هم در ثبوت معلومات و هم در ثبوت واسطه بین موجود و معدوم. توضیحی که در بخش اول و مقام اول کرده بود گذشت، اما توضیحی که در مقام دوم داره. چرا متکلمین معتزله قائل شدن به ثبوت حال و وجود واسطه بین موجود و معدوم؟ ایشون می فرماید که به بعضی از امور توجه کردن، به بعضی از اشیا توجه کردن، دیدن اون اشیا وجود ندارن، از طرفی نتونستن وجود رو کاملا درباره اون اشیا نفی کنن تا ثابت بشه که معدومن، ناچار شدن که اونها رو نه موجود بگیرن و نه معدوم و حکم کنن به واسطه بین موجود و معدوم. اون اموری که اونها نتونستن موجود قرارش بدن و نتونستن معدومش ببینند، مثل وجود بود، حتی مثل ایجاد. خود وجود امریست نه موجود و نه معدوم، ایجاد هم که همون وجود است در حالی که به فاعل نسبت داده بشه، اون هم نه موجوده نه معدوم. عالمیت، قادریت و امثال این امور که اوصاف انتزاعی هستند، اینها هم دیدن که وجود ندارند. از طرفی این ملاحظه کردن که نمیتونن تحقق این موجودات، این امور رو هم نفی کنن، نمیتونن حکم کنن به این که این امور هیچ تحققی ندارن. حالا آیا در ذهن موجودن یا در غیر ذهن، بالاخره یه نوع تحققی براشون باید باشه. نفی تحقق ممکن نبود. حالا چه اینها در ذهن باشند و به این جهت نفی تحققشون ممکن نباشد، یا در ذهن نباشند، علی‌ای حال نفی تحققشون ممکن نیست. این گروه قائل به وجود ذهنی هم نبودند، پس نمیتونستن از طریق وجود ذهنی بگن نفی تحقق ممکن نیست. ناچار بودن برن سراغ خارج و بگن در خارج هم نمیشه نفی کرد تحقق رو، نمیشه اثبات تحقق شد چون اینها واقعا موجود نیستن، نمیشه نفی تحقق شد چون بالاخره اینا صفت برای موجودی قرار میگیرن و چیزی که صفت برای موجود قرار میگیره خودش نمیتونه معدوم باشه، پس نه موجودن نه معدوم بلکه واسطن بین موجود و معدوم. این توجیه است که صاحب مقاصد کرده، که این توجیه هم توجیه رائجه. در اوائل هم که ما بحث می کردیم همین رو گفتیم، دیگران هم بپرسید که چرا معتزله قائل به حال شدن، همین رو میگن که چون اموری رو دیدن که نتونستن حکم موجود بودنشون بکنن، از طرفی هم نتونستن حکم معدوم بودنشون بکنن، اما اونا رو موجود ندیدن، زیرا که مثلا امر انتزاعی و وجود خارجی براش ندیدن، در خارج نیافتندش. مثل عالمیت، عالم در خارج هست، علم در خارج هست، ولی عالمیت در خارج نیست. از طرفی نتونستن حکم رو عدمش کنن، دیدن که صفت برای موجود قرار میگیره و معدوم نمیتونه صفت بشه برای موجود، گفتن پس معدوم هم نیست. از اینجا واسطه بین موجود و معدوم درست شد. این عرض کردم به هر کس بگیم که چرا معتزل قائل به حال شدن، همین توجیهی رو که صاحب مقاصد گفته مطرح میکنه. یه توجیه رایجیست که از اول تا حالا گفته شده و الان ذهنی کنم آشنا بوده، احتیاج به تبیین هم تقریبا نداشت. صفحه 268 صفحه 50. و اما فستانی، یعنی اما توجیهی که صاحب مقاصد در مقام ثانی کرده، یعنی درباره قول به حال و درباره اعتقاد به واسطه بین موجود و معدوم، توجیهش اینه که فهو و انهم، یعنی معتزلهی که قائل به حالند، وجدوا بعض ما یتصف به الموجود، یافتند بعضی از اوصافی رو که یتصف به الموجود. این وجدوا یک مفعول بیشتر نداره، دنبال مفعول دومش نگردید. مفعول دومش اینه که ذکر نشد، البته با عبارت دیگه ذکر میشه. عبارت اگر بخواد مفعول دوم داشته باشه اینطور میشه: وجدوا بعض ما یتصف به الموجود غیر موجوده. این بعضی از چیزهایی رو که وصف موجود قرار میگیرن غیر موجود یافتن. اما این غیر موجود هم توی عبارت نیمده، در جمله بعدی وقت قامت دلیل علا انه لیسه به موجودن که نباید سر خط نوشته بشه، در اون جمله مفعول دوم را آورده، منطقه نه به صورت مفعول دوم، عبارتی آورده که جانشین مفعول دوم هست. انه هم این معتزله یافتن بعضی از چیزهایی رو که به اون چیزها متصف می شود موجود، یعنی موجود و موصوف می شود به اون چیزها، یافتن این بعضی این چیزها، مثل وجود انسان که وصف انسان موجود قرار میگیره، ایجاد الله تعالی ایاهو که وصف خدای موجود قرار میگیره، عالمیت زید که وصف زید قرار میگیره، و لونیت سباد که وصف سباد واقع میشه. همه اینها همونطور که میبینید صفت هم برای موجوداتی، اما وقت قامت، در حالی که قامت دلیل بر این که این امور، این بعض مایت تصفه الموجود موجود نیست، یعنی نه اون وجود موجوده، نه ایجاد موجوده، نه عالمیت نه لونیت. البته این که میگن وجود موجود نیست بنابر قول اصالت ماهیت که معتزله هم اصالت الماهوی هستن، به این جهت میگن وجود موجود نیست، ایجاد موجود نیست. خب این از یک طرف که این امور رو یافتن که قامت دلیل علی انه لیس به موجوده، از طرف دیگه ولم یکن لهو سبیل الی الحکم. اینو من یادم رفت نگاه کنم که لهم یا لهوه، لهو لهو باشه درست، که اگه لهم باشه بهتره. لم یکن لهم سبیلون الالحکم، یعنی اینا نتونستن حکم کند به معدوم بودنش، از طرفی موجود نبود، از طرفی هم نمیتونستن حکم کنند به معدوم بودنش. ضمیر لهو رو میتونید به متکلم معتزلی برگردنید به عنوان که یک نفره، میتونید به خود همین بعض ما یا تصف برگردنید. ممکن نبود درباره این بعض ما یتصف حکم شود به انه لا تحقق له اصلا، یا ممکن نبود برای معتزله که حکم کند به این که لا تحقق له این بعض ما یتصف اصلا، یعنی از طرفی موجود ندید، از طرف دیگر هم لم یکن له سبیل الی الحکم به این که لا تحقق له اصلا، که بتونه بگه این بعض ما یتصف به الموجود اصلا تحقق نداره. این نمیتونه سکن به معدومیتش هم بکنه. چرا نمیتونه سکن به معدومیت بکنه؟ لما رأو الموجودات یتصف به، چون دیدن که موجودات متصف به این امر میشه، یعنی اینا صفت داره موجود قرار میگیرن و چیزی که صفت موجود میشه خودش نمیتونه معدوم باشه، پس نتونستن حکم معدومیت هم بکنن، ناچار شدن که واسطه قرار بدن. سبا اون وجوده، این ویرگولی که بعد از سبا اون گذاشته بشه باید قبل از سبا اون گذاشته میشد. سبا اون وجوده اعتبار العقل اولم یوزد. این دقت کنید این عبارت برای چی آمده و به کجا مرتبط میشه. نمیشد حکم کنیم به انه لا تحقق له اصلا. چرا نمیشد؟ چون یا در عقل موجود بود یا اگر در عقل موجود نبود در خارج معدوم نبود. این داره توضیح میده لا تحقق له اصلا، لا سبیل الى الحكم انه لا تحقق له اصلا رو نمیشد معدومش قرار بدیم، چون یا در ذهن موجود بود یا اگر در ذهن موجود نبود به نحوی باید در خارج تحقق داشت. به طور کلی نمیشد تحقق را ازش گرفت، لا تحقق له اصلا نمیشه گفت اصلا تحقق نداشت. اصلا یعنی نه در خارج نه در ذهن، بلکه یا در خارج یا در ذهن است اگر وجود ذهنی رو قبول داشته باشیم، یا در خارج یه نحوی تحقق دارد اگر وجود ذهنی رو قبول نداشته باشیم. سبا اون وجود اعتبار العقل، چه اعتبار عقل پیدا بشه و عقل اینو اعتبار کند و این امر بشود موجود ذهنی، اولم یوجد، یا وجود یا اعتبار عقل پیدا نشود، یعنی عقل این امور رو و این اوصاف رو اعتبار نکند و اینها وجود ذهنی پیدا نکنند، فرقی نمی کنه چه امر عقل اینا رو اعتبار بکنه چه نکنه، حکم به عدم تحقق نمیشه کرد، باید وجودشون رو عدمشون رو نفی کرد. حالا یا به خاطر این که وجود ذهنی دارن نفی کنیم عدم رو، یا به خاطر این که در خارج یه جوری بالاخره تحقق دارن نفی عدم کنیم. الا انهو، ولی فرض اینه که این آقایون وجود ذهنی رو قبول ندارن، پس باید یه کاری کنن که این در خارج یه نوع تحققی داشته باشه، ولی تحقق در همه وجود نداره، پس باید واسطه باشه. الا انهو لو وجود اعتبار العقل و فرضه، در فرضی هم عقل اعتبار کند و فرض کند، فهو این اعتبار و فرض عقل اندهم لیسه به موجود، فهو این وقتی که صفت موصوف قرار گرفته و الان مورد بحث ماست، این در نزد معتزله لیسه به موجود انفر عقل، چون ها وجود عقلی رو و وجود ذهنی رو قبول ندارن، پس ناچارن که عدم تحقق رو نفی کنن، منتها نه به اعتبار اینکه این شی در ذهن موجوده، بلکه به اعتبار اینکه این شی در خارج متحققی داره. لذا فجزم، این فجزم و تفریع بر هر دو مطلبه. یه مطلب این بود که انهم وجدوا بعض ما یتصف به الموجود در حالی که قامت دلیل علی انه لیس موجود. این یه مطلب، یافتن اشیایی رو که موجود نیست. مطلب دوم، لم یکن لهو سبیلون الال حکم انهو لا تحقق اصلا، نمیتونستن حکم کنن به این که معدوم مست، فکرف همه از طرفی دیدن که موجود نیستن، از طرفی دیدن که حکم به عدم هم نمیتونن بکنن، لذا فکرف همه به ان لحاظ نو من المعانی تحقق ما فی الخارج، یه نوع تحققی در خارج هست. البته فکرف همه رو تفریعا بگیرید بر این بخش اخیر اشکال نداره، ولم یکن له سبیل الى الحكم انه لا تحقق له اصلا، این رو متفرون علیه قرار بدید، فجزمون تفریع بر این بشه، اینم اشکال نداره که نتونستن حکم کنن به عدم تحقق، لذا جزم پیدا کردن که این نوع از معانی تحقق ما ایفر خارج داره. البته اگر فجزمون رو متفرع کردید بر این بخش اخیر، باز باید اون علا انه لو وجد اعتبار العقل و فرضه فهو عندهم ليس بموجود في العقل ملحوظ کنید، یعنی فجزمو باز متفرع بر دو مطلب میشه، یکی این که نمیتونستن نفی تحقق کنند، دوم این که وجود ذهنی هم قبول نداشتند، پس این نفی تحقق رو از این باب نفی تحقق نکردن، از این باب نه از این باب که در ذهن هست، بلکه از این باب که در خارجه. فجزمو که این نوع معانی تحققی دارن اما لا فی زنده فی خارج، این چون قید فعل خارج ذکر کرده، عرض کردم که فجزمو باید تفریعی بر این بخش اخیر هم باشه، یعنی بر صحابه این دهون لیسه به موجود فعل عقد هم باشه، که دو مطلب داریم، هم نمیتونیم حفظ کنیم به معدومیت اینها، هم نمیتونیم حفظ کنیم به موجودیت و تحققشون در ذهن. اگه این دو مطلب رو کنار هم بذاریم، نتیجه میگیریم که جزم باید داشته باشیم به این که این نوع معانی تحقق مایی دارند اما در خارج. از طرفی و لیسه به موجود چنانچه در بخش اول گفتیم، ولا معدوم چنانچه در بخش دوم گفتیم، بل واسطتون، بلکه واسطه بین موجود و معدومه، و سموه و بالحال. خب چه فرق جدا این که الانه؟ نه لا تحقق، حکم نمیتونن بکنن به لا تحقق، یعنی تحققی هست. حالا اون تحقق یا به اعتبار عقله یا به اعتبار عقلیست. اگر به اعتبار عقلم به هر دو جهت با قول شما نفس الانبیه هستی نیست خوبی نیست. من هم نیست کردم، من مربوط نکردم سبا اون وجود اعتبار العقل به لا تحقق، مربوط کردن به لم یکن له سبیل الالحکم بلا تحقق، نه بلا تحقق، مرتبط به لم یکن له سبیل الالحکم بلا تحقق، یعنی نتونستن حکم کنن به عدم تحقق. چرا؟ چون یا در ذهن موجوده یا اگر در ذهن موجود نیست تحقق ما ایش خارج داره. این عبارت اینو داره و توضیحه. یادتون هست که ایشون یعنی صاحب مقاصد در توضیحی که در مقام اول کرد بعد یه و حاصله هو گفت، حالا در توضیحی که در مقام دوم میکنه بعدش یه و توضیحه هو میشه، یعنی مطلب رو دو جور بیان میکنه. بیان دومش اینه که در این بیان دوم هم میخواد ثابت کنه که این جور اموری که الان ما داریم بحث میکنیم واسطاً به نظر متزله واسطاً بین موجود و معدوم، نه موجود نه معدوم. بیان مطلب اینه که قبل از این که بحث رو میبره رو وجود و موجودیت، البته عالمیت و قادریت و بقیه امور که اسمشون حاله همین حکم رو دارن، ولی ایشون فقط بحث رو در وجود و موجودیت مطرح میکنه. چون در اول بحث گفتیم که وجود الانسان و ایجاد الله تعالی، این دوتا رو از جمله احوال قرار دادیم، وجود و موجودیت، این دوتا هر دو حالند به نظر این آقایون. حالا صاحب مقاصد این دو حال رو به عنوان مثال میاره و بحث رو و تحقیقی رو که داره با توجه به این دو مثال طرح میکنه. میفرماد که قبل از این که این انسان صادر بشه از واجب تعالی، نه وجودی حاصل بوده نه موجودیتی، نه وجودی و نه موجودیتی، هیچ کدوم از این دوتا نبودند. بعد از صدور هم موجودیت هست هم وجود هست. بالاخره باید بین قبل صدور و بعد صدور تفاوت باشه. قبل صدور که نه وجود بوده نه موجودیت، اگر بعد صدور هم نه وجود باشه نه موجودیت، فرقی بین از قبل صدور و بعد صدور نخواهد بود، در حالی که باید فرق باشه. بلا قبل صدور و بعد صدور نمی گفتیم. این که ما یکی رو میگیم قبل صدور یکی رو میگیم بعد صدور، معلومه این دو ظرفه، پس این دو ظرف باید یه تفاوتی داشته باشن. تفاوت اینه که قبل از صدور وجود و موجودیت نبود، بعد از صدور نمیتونیم بگیم نبود و نیست، پس نمیتونیم حکم کنیم به عدم وجود و عدم موجودیت اما بعد از صدور. با این بیان ایشون ثابت کرد که وجود و موجودیت معدوم نیستند. همین. حالا از طرف میگه اینا وجود هم ندارن، دلیل داریم برای این که وجود در خارج موجود نیست، چون اصالت الماهوی هستیم. موجودیت هم که همون وجود منتها منصوبا الی الفاعل، اونم در خارج موجود نیست. دلیل بر عدم وجود هم داریم. پس از طرفی دلیل داشتیم بر عدم معدوم بودن به این بیان که بین قبل از صدور و بعد از صدور فرقه. پس اگر قبل از صدور اینا معدومن، بعد از صدور نمیتونیم بگیم معدومن. پس دلیل داریم برای اینکه بعد از صدور معدوم نیستن. از طرفی دلیل هم داریم که موجود نیستن. پس اگر نه معدومن نه موجود، باید واسطه باشن. این بیان دومیشون که معدومیت این امور رو با توجه به اینکه بین قبل از صدور و بعد از صدور فرق است نفی میکنه، معدوم بودن رو به این بیان نفی میکنه، موجود بودن رو هم به ادله‌ای که نفی وجود این امور در خارج میکنن نفی میکنه، نتیجه میگیره که این امور نه معدومند نه موجود، پس باید واسطه باشه. و توضیحو انهو، یعنی توضیح این توضیحی که در مقام ثانی گفتیم این است که ثانی است. اذا صدر المعلول مثل انسان عن الا مثل خدا فنحن نجد فی کل منهما صفتا کانت معدومتا قبل از صدور. ما میابیم، یعنی معدوم نیست، میابیم در هر یک از این معلول علت صفتی رو که قبل از صدور معلوم بود ولی الان داریم میابیمشون، پس معدوم نیستند الان. اون صفتی که قبل از صدور معدوم بود چی؟ اعنل موجودیت، موجودیتی که در عبارت نوشته غلطه، اعنل موجودیت ول وجود. اون دو صفتی که قبل از صدور معدوم بودن، یکی موجودیت هست که الان صفت شده برای علت، یکی وجود است که الان صفت شده برای معلول. این دوتا قبل از صدور معدوم بودن اما الان یافت می شود، نجدو میابی می شون. فلا تکون تفیع بر نجدوست، چون الان میابی می شون فلا تکون و هینه ازن معدومتن. هینه ازن یعنی بعد از صدور، بعد از صدور دیگه معدوم نیستن. چرا؟ چون دارن یافت می شن. علاوه بر این که دارن یافت می شند، ضرورت تفرقه بین الحالین، باید بین دو حال فرق باشه، یعنی حال قبل از صدور و حال بعد از صدور. اگر قبل صدور معدومن، بعد صدور دیگه نمیتونن معدوم باشن، و الا فرقی بین قبل صدور و بعد صدور نیست. چون باید فرق باشد، پس اگر قبل صدور معدومن، بعد صدور نباید معدوم باشن. این بیانی بر این که اینها معدوم نیستن. حالا برای بیان بر این که موجود نیستن، وقت قامت دلیل الا انها لیست به موجودته، دلیل هم داریم که اینها، یعنی این امور مثل وجود، مثل موجودیت و امثال ذلک، اینها وجود هم ندارن، موجود هم نیستن. پس از طرفی معدوم نیستن، از طرفی موجود نیستن، بنابراین فیکون واسطتن، واسطتن بین موجود و معدوم، یعنی حاله. این منشأ اشتباه این معتزله که هم معدومیت رو به این بیان نفی کردن، هم موجودیت رو به اون بیان نفی کردن، نتیجه گرفتن پس باید واسطه باشه. مطلب واضح البطلان، مطلب واضح البطلان رو معتقد شدن به خاطر این توضیحاتی که عرض کردیم. البته توضیحاتشون درست نیست چنانچه قبلا بیان شد، ولی خواستیم فقط، نخواستیم بگیم توضیحاتشون درست نه، خواستیم فقط بیان کنیم که چی شد اینا اشتباه کردن، چی شد که وارد این قول واضح البطلان شدن، عامل ورودشون در این قول رو بیان کردیم. حالا آیا قولشون درسته یا نه، اینو قبلا بیان کرده بودیم که درست نیست. المسألة الثانية عشر فی الوجود المطلق و المغیر و مقابله هما. در این مسئله دوازدهم ما میخوام درباره وجود مطلق و مقابلش که عدم مطلق است، و وجود مغیر و مقابلش که عدم مغیر است بحث کنیم. یعنی وجود مطلق و مغیر و مقابله هما که عدم مطلق و عدم مغیر. البته در آخر اشاره میکنیم که وجود مطلق و مغیر با وجود عام و خاص فرق داره، همچنین عدم مطلق و مقید با عدم عام و عدم خاص فرق داره. این آخر همین مسئله ثانیه، اون وقتی که دیگه میخوام از مسئله خارج بشیم اشاره میکنم. الان وجود مطلق و مقید رو و در نتیجه عدم مطلق و مقید رو توضیح میدیم. یعنی وقتی وجود مطلق و مقید معنا شد، عدم مطلق و مقید هم معنا شد. به عبارت واضحی که توضیح بدم که با عبارت واضحی که باش معنیسیم با اون عبارت توضیح بدم دیگه بقیه مطالب روشن میشه. وجود مطلق مفاد کانه تام است، وجود مقید مفاد کانه ناقص است. وقتی میگیم زیدون موجودون میشه وجود مطلق، چون مفاد وجود کانه است، مفاد کانه تام است. وقتی میگیم زیدون موجودون له العلم یا موجودون له البیاض و امثال ذلک میشه وجود مقید، چون مفاد کانه ناقص است. مثل که بگیم کانه زیدون عالمن، کانه زیدون عبی است و امثال ذلک. پس وجود مطلق وجودی است که تحقق یک شیء را افاده میکنه، وجود مقید وجودی است که تحقق چیزی را برای شیء افاده میکنه. و به تعبیر اصطلاحی وجود مطلق مفاد کانه تامه و وجود مقید مفاد کانه ناقص است. با این بیانش کردم دیگه ابهامی تو کلمات نیست. اما بحث خود مرحوم لاهیجی رو میخوام الان طرح کنم. مرحوم لاهیجی میگه که وجود مطلقا مضافه، چه مطلق باشد چه مقید. چرا؟ چون وجود یعنی کون الواهیه. وجود به من یه وقت وجود میگیم یعنی مفهوم وجود، اون الان اصلا مورد بحث ما نیست. ما به مصداق کار داریم. مصداق وجود در جهان خارج که نگاه کنی، خود وجود تنها در خارج نیست، وجود ماهیت در خارج هست. البته اون وجود هم در خارج نیست، ولی بالاخره همون نفع تحققی که داره هرچی هست، بالاخره اون مصداق کون ماهیته، نه کون تنها. کون تنها در ذهن ماست و مفهوم وجوده، اما الان بحث در مفهوم وجود نداریم، بحث در اونی داریم که این مفهوم وجود برش صدق میکنه. اون همیشه اضافه میشه، کون ماهیت، چون تحقق چیزیست. خود تحقق چه در خارج نیست، تحقق چیزی در خارج هست. بنابراین ما وجود رو همیشه مضاف میدونیم، چه مطلق باشه چه مقید باشه. ولی نه اینکه امر اضافی قرارش بدیم. وجود رو مضاف میدونیم ولی نه امر اضافی قرارش بدیم. امری قرار میدیم که یلزم حل اضافه، امری قرارش میدیم که یلزم حل اضافه. پس در واقع وجود از مقوله اضافه نیست، بلکه چیزیست که لازم دارد اضافه را. و فرق است بین این دوتا. این که بگیم وجود اضافه است یا لازم دارد اضافه را فرق میکنه با هم، یه مطلب نیستن. اگه بگیم اضافه است میشه از مقوله اضافه، اگه بگیم یلزم حال اضافه میشه حقیقت ذات اضافه. مثلا ما علم رو میگیم، نمیگیم از مقوله اضافه است، میگیم از مقوله کیفه، ولی میگیم یلزم حال اضافه. حتما باید اضافه داشته باشد به عالم، اضافه داشته باشد به معلوم. پس یلزم حال اضافه. وجودم همینطوره، وجودم امریست از مقوله اضافه نیست، ولی یلزم حال اضافه، حتما باید اضافه بشه. ولی اضافه شدن منافات با مطلق بودن نداره. در اینی که اضافه میشه میتونه مطلق باشه، باید ببینید به چی اضافه شده. اگر به مطلق ماهیت اضافه شده، بگید که وجودیست مطلق. اگر به یه ماهیت خاصی اضافه شده، بگید وجودیست مقید. یعنی اگر گفتیم، حالا تعبیرات بعدی ایشون هم میاد، این حصر اولشه، حصر اولش اینه که ما وجود رو در هر صورت مضاف میبینیم، چون یلزم حال اضافه. از منتها میتونیم از اضافهش قطع نظر بکنیم، ولی بدون توجه ذهن وجود همیشه باید مضاف باشه. فقط ذهنه که اگر توجه شد میتونه اضافه رو ازش بگیره، ولی اگر از اون تحلیل ذهن بگذاریم وجود باید حتما مضاف باشه. ولی این مضاف بودن منافات با مطلق بودن نداره، بلکه میتواند مطلق باشد میتواند مقید باشد. باید ببینیم مضاف الیهش چیه. اگر گفتیم وجود و زیدن، یه وجود مطلق، یه وجود ماهیتی موجود است، این میشه وجود مطلق. اما اگر چیزی رو، ماهیت خاصی رو خواستیم برای امری ثابت کنیم، وجود ماهیت خاصی رو خواستیم ثابت کنیم، میشه وجود مقید. بعدا ایشون توضیح بهتری میده، میگه این وجود رو میتونی حمل کنی. ببین چجوری حملش میکنی، خودشو هم میکنیم یا با اضافه حملش میکنیم. میگه زیدون موجودون یا زیدون موجودون لحول ایر. اگر گفتی زیدون موجودون میشه مطلق، اگر گفتی زیدون موجودون لحول ایر میشه مقید، که همون مفاد کانای کاموتان لاغفی میشه. الان به اون مسئله اشاره نمی کنه، بعدا در لابلای کلامش میگه. اما الان این همین عرضی که از جردم ایشون تر میکنه که وجود باید اضافه بشه و بدون اضافه نیست، ولی این اضافه منافاتی با مطلق بودنش نداره، در حالی که اضافه میشه میتونه مطلق باشه میتونه مقید باشه. ببین به چی اضافهش کردی. البته میتونی قطع نظر از اضافه بکنی و وجود رو همینطوری ببینی. بعدم توضیح میده که وجود چرا باید اضافه بشه. میگه چون بحث ما در مفهوم وجود نیست. اگه بحث در مفهوم وجود بود میتونستی بگی لازم نیست اضافه بشه، چون مفهوم وجود خودش رو تنهایی میتونیم لحاظ کنیم بدون اینکه اضافهش بکنیم. اما بحث ما در مصداق وجوده، مصداق وجود بدون اضافه نیست. پس این که ما اضافه رو لازم میدونیم چون بحث در مفهوم نداریم، چون بحث در مصداق داریم و مصداق اینطور است که اضافهش واجبه. در باره وجود حق با اون بیانی که کردن معلوم شد که وجود خدا وجود مطلق، نه وجود خدا مطلق، وجود من هم وجود مطلق. کانه تامه است. ماهیتی نداره که بهش اضافه کنی. لازم دارد اضافه رو. مثلا میگید وجود خدا، بازم میگید وجود خدا. اگر وجود خدا رو اصیل بدونیم، اگه وجود خدا رو اصیل بودیم که خب خدا میشود وجود، که این در واقع تحقق داره در خارج. اگر وجود خدا رو اصیل ندونیم در اونجا هم قائل به اعتباریت بشیم، باز اونجا هم داریم اضافه میکنیم، اونجا داریم اضافه میکنیم، میگیم وجود خدا. حالا لازم نیست که به ماهیت که اضافه میشه حتما خدا ماهیت داشته باشه. میگیم وجود زید، وجود خدا، وجود انسان، این همه میشه وجود مطلق. اما وجود بیاض لزید، وجود علم لله، اگر علم و اینه وجود نگیریم میشه وجود مقید. اون توضیح اولی که از خیلیم توزنتون باشه، این توضیح ابتدایی ایشون مطلب رو به طور اونطوری که میخوام نمیرسونه. میگم در لابلای حرفشون ایشون مطلب رو تبیین میکنه، ولی در ابتدای کلام حرف درست میزنه، ولی تو ذهن واضحا نمیاد. با اون توضیحاتی که عرض کردم تو ذهنمون واضح میشه، ولی با عبارتیشون ابتداعا واضح نیست، اگرچه مطلب درسته، مطلب درسته ولی اونچنان واضح نیست. با اون اضافاتی که زمینه کردم مطلب کاملا واضح میشه. فرق نمی کنه هر جور که کانای ناقصه بیاد، در هر دو جایی که شما فرمودید کانای ناقصه میاد، هم در خارج المحمول هم محمولات بزن، در هر دو کانای ناقصه هست. المسألة الثانية عشرة في الوجود المطلق والمغير ومقابلهما، مقابلشون يعني عدم مطلق و عدم مغير. اعلم اعلم ان شغل عرفت غير مرة ان المراد من الوجود، قبلا گفته بودم که این مصحح ما متن مصنف رو تماما یه جا میاره و ما هم کاری به اون متن نداریم، ما طبق همونطور که مرحوم لاهیجی نوشته ما میخونیم، اون تصحیحاتی که مصحح کرده، اضافاتی که مصحح آورده بهش نمیپردازیم. البته بعضی جاها آوردن این متون خیلی مفیده، شاید اونجاها مثلا من بپردازم به متن، ولی بعضی جاها احتیاجی نیست. اعلم ان چقدر عرفت غیر مرت، این چند بار تا حالا فهمیدی که مراد از وجود لیس الا کون الماهیت و تحقق الماهیت، که میبینید وجود داره اضافه میشه. وجود اگر مصداق وجود باشه نه مفهوم، حتما باید اضافه بشه. چرا؟ چون وجود یعنی کون شیئی، تحقق شیئی، پس اضافه توش هست. ان المراد من الوجود لیس الا کون الماهیت و تحقق الماهیت، بنابراین فلا یمکن ان یتحقق الوجود، حالا هر نوع تحققی، نه تحققش اصالت الوجودی میگه، تحققش اصالت الماهوی میگه، چون ایشون اصالت الماهویه. لا یمکن ان یتحقق الوجود الا و یلزمه اضافت الى ماهیت ما و شیء ما، به یه ماهیتی بشه ای باید اضافه بشه، بدون اضافه نمیتونه. و لا یلزم من ذلک ان یکون الوجود معنا اضافیا، لا یلزم من ذلک، از این که لازم الاضافه است لازم نمیاد که وجود اضافه باشد، معنای اضافی باشه و در مقوله اضافه مندرج باشه، بلکه یک حقیقتی است که اضافه رو لازم دارد. پس ولا یلزم من ذلک، از این که لازم الاضافه است لازم نمیاد که این وجود یه معنای اضافی باشه و مندرج در مقوله اضافه بشه، بل معنن، بلکه یه معناییست، یه حقیقتیست که یلزمه اضافتون، که اضافه لازم میشه نه اضافه حقیقتشه. و فرق ما بین المعنیه، یه فرقی بین این دو معنا هست که با توجه به این دو معنا اون فرق در ذهنتون میاد، که یک بار میگیم این امر اضافه است، یک بار میگیم معناییست که اضافه رو لازم داره. اون وقتی که میگیم اضافه است یعنی حقیقتش اضافه است، ماهیتش اضافه است. اون وقتی که میگیم معناییست که اضافه رو لازم داره، منظور اینه که حقیقتش چیزی دیگری غیر اضافه است، ولی اضافه از اون منفک نمیشه. فرق است بین این که بگیم اضافه منفک نمیشه یا اضافه حقیقتشه. اگر گفتیم این وجود امریس اضافی، معنیش اینه که اضافه حقیقت وجوده، یعنی وجود حقیقتش همون اضافه است. اما اگر گفتیم لازم دارد اضافه رو، معنیش اینه که حقیقتیش که اضافه ازش منفک نمیشه. و کل معنن، خب حالا مطلب دیگری رو میخواد بگه از خارج از سو، هر امری که اضافه رو لازم دارد اگر به عقل بسپری اون امر رو، میتواند اون امر رو جدا کند، اضافه رو جدا کنه. اگر چه این انفکاک در خارج اتفاق نمیفته، ولی ذهن قدرت داره که این انفکاک رو ایجاد کنه، یعنی بین اضافه و بین اون معنایی که لازم الاضافه است جدایی بندازه. البته اگر خود اضافه رو به ذهن بدی این کار رو نمی کنه، چون چیزی که حقیقتش اضافه است اگر بخواد عقل حقیقتش رو ازش بگیره که اون شاید از بین میره. اونی که حقیقتش اضافه است عقل نمیتونه تحلیلش کنه به اضافه و چیزی دیگر، چون حقیقتش اضافه است. اما اونی که حقیقتش چیزی دیگری غیر اضافه است ولی منفک از اضافه نمیشه، عقل میتونه منحلش کنه، حقیقتش رو جدا ببینه، اون اضافه رو که لازمش هست جداش کنه. در عقل این انفکاک حاصل میشه ولی در خارج نیست. ایشون میفهمد هر معنایی که لازم الاضافه است اگر به دست عقل سپرده بشه، عقل میتواند معنا رو از اضافه جدا کنه. و کل معنا غیر اضافی، هر معنایی که غیر اضافی باشه، یعنی حقیقتش اضافه نباشه، و امکان مما یلزمه اضافتون، عکسیف، ولی اون که عکسیف هایی باشه که اضافه ازش جدا نمیشه، ازش منفک نمیشه، ولی حقیقتش اضافه نیست. فلاست در این که ممکن است تعقلش کنیم من حیث حبق ایر و مضافن الاشه اما، یعنی خودش رو ملاحظه کنیم بدون این که اضافهش الاشه اما ملاحظه بشه. اگه حقیقتش اضافه بود نمیتونیم اینجور ملاحظهش کنیم، ولی اگر حقیقتش اضافه نبود میتونیم خودش رو ملاحظه کنیم بدون اضافه شدنش الاشه اما. اعتباری اضافی خب این اضافه الان عرض می کنیم، این اضافه با اطلاق منافات نداره. حالا توضیح می دیم، از خارج هم توضیح دادم، هم از خارج توضیح می دیم که این منافات نداره، هم الان از عبارت می کنیم. لیکن المراد بالوجود المطلق ها هنا، خب می تونیم وجود رو در تعقل خودمون از اضافه قطع کنیم، ولی مرادمون از وجود مطلق اون وجود قطع شده از اضافه نیست، بلکه وجودیست که اضافه داشته. هم در مقید مرادمون از وجود وجودیست که اضافه میشه، هم در مطلق مرادمون از وجود وجودیست که اضافه میشه. یعنی هر دو نوع وجود اضافه میشن، منتها مضاف الیه هاشون فرق میکنه. ما به اعتبار مضاف الیه ها اسم مطلق یا مقید به این وجود میدیم، نه به اعتبار اضافه نشدن. ما میتونیم وجود رو بدون اضافه تصور کنیم، قطعش کنیم از اضافه، ولی اون وجود قطع شده از اضافه رو وجود مطلق نمیگیم، بلکه مفهوم وجود میگیم. ما وجود مضاف رو یا مطلق میگیم یا مقید، اگر مضاف الیهش مطلق ماهیت باشه به وجود میگیم مطلق، اگر ماهیت خاص باشه به وجود میگیم مقید. لیکن المراد بالوجود المطلق هاهنا لیس هو الوجود من حیث هو غیر مضاف اصلا، مرادمون از وجود مطلق هاهنا در جاهای دیگه ممکنه این باشد، یعنی وجود بی اضافه ممکنه در جاهای دیگه ما مرادمون از وجود مطلق وجود بی اضافه باشه، ولی هاهنا در این بحثی که الان داریم میکنیم مرادمون از وجود مطلق وجود من حیث هو نیست که غیر مضاف است اصلا. اصلا این نه اضافه شده به ماهیت مطلق و نه اضافه شده به ماهیت خاص، اصلا اضافه نشده باشه، اون مراد ما نیست. ما نمیگیم وجود مطلق وجود غیر مضافه، بلکه مراد ما هو غیر منصوب و مضاف الى شیء بعینه و ماهیت به خصوصها، مرادمون وجودی است که منصوب نباشد و مضاف نباشد به شیء معین و به ماهیت خاص. شیء بعینه یعنی شیء معین، ماهیت به خصوصها یعنی ماهیت خاص. اگر اضافه شد به شیء معین و ماهیت خاص میشه مقید، اما اگر اضافه شد به شیء ما ماهیت ما میشه وجود مطلق، که نه در ظرف مثال روشن شد، بعدن روشن تر میشه. عرض کردم تا اینجا عبارت خیلی روشن نیست، با توضیحات بعدی روشن تر میشه. بلکه مراد ما هو غیر منصوب و مضاف الى شیء بعینه و ماهیت به خصوصها، مراد از وجود مطلق وجودی است که مضاف به شیء معین نباشه، مضاف به ماهیت خاص نباشه، و این کان منصوبا و مضافا الى شیء ما و ماهیت ما مطلقا، ولو منصوب به شیء ما هست و مضاف به ماهیت ما به طور مطلق هست، ولی منصوب به ماهیت خاص نیست. مثالی که زدم از خارج زدم، توجه بکنید، دو مرتبه تکرارش میکنم، مطلب براتون روشن‌تر میشه. وقتی میگیم زید و موجودون، این اضافه وجود است به ماهیت ما، یعنی یه ماهیتی رو ما در نظر گرفتیم حکم به وجودش کردیم، این وجود میشه وجود مطلق. و یک بار اینطور میگیم زیدون موجودون لحال علم، این میشه وجود مقید، یعنی وجود خاصی رو داریم برای زید اثبات میکنیم، نه مطلق وجود رو. در مثال اول مطلق وجود رو برای زید داریم اثبات میکنیم، مطلق وجود رو برایزه، این برایزه در اون اضافه است، مطلق وجود رو برایزه اثبات میکنیم. پس الان یه وجود مطلقی داریم که مضاف هم هست، یه وقت وجود مقید رو اثبات میکنیم، یعنی وجود العلم رو اثبات میکنیم، نه اصل وجود رو. یه وقت اصل وجود رو برای مضاف الی ثابت میکنیم، یه وقت وجود مقید رو و وجود خاص رو برای شیء ثابت میکنی، برای ماهیتی ثابت میکنی، برای مضاف الی ثابت میکنی. در هر دو شما مضاف الی دارید، در هر دو مضاف الی دارید، مثلا یک بار وجود عام رو مطلق رو برای این مضاف الی که ماهیت است ثابت میکنید، یک بار وجود خاص رو که وجود مثلا علمه یا وجود بیازه و امثال ذالک اثبات میکنید. اولی میشه وجود مطلق، دومی میشه وجود مقید. عبارت مرحوم لاهیجی مطلب رو کاملا تبیین نکرده، البته بعدا تبیین میکنه، ایشون خودش رو زیر قیم این مسئله نمیذاره، بالاخره ادا میکنه بحث رو. منتها در این قسمت هنوز بحثش تمام نشده، مطلب به طور کامل روشن نیست. وقتی بخونیم بریم جلو ببینیم روشنه. و ذالک، و ذالک دقت کنید اشاره به چیه. و ذالک یعنی این که وجود مطلق باشد که وجود مقید باشد ما اضافهش میکنیم، و مرادمون از وجود مطلق وجود مقتوع عن الاضافه نیست. ذالک به این جهت است که ما در مفهوم وجود بحث میکنیم، اون وجود مقتوع الاضافه مفهوم وجوده و ما بحث در مفهوم هستیم، ما بحث در مصداق داریم و مصداق با اضافه است. پس حتی وجود مطلق باید اضافه داشته باشیم. بله، در صورتی که ما بحثمون در مفهوم وجود باشه میتونیم بگیم اون وجودی که لحاظش کردیم بدون اضافه، اون وجود وجود مطلق. اگه بحث در مفهوم وجود داشتیم، وجود مقتوع عن الاضافه که لحاظش کردیم مقتوع عن الاضافه، اون میشه وجود مطلق. دقت کن عبارت اینه، لکن المراد، مدعا اینه، لکن المراد بالوجود المطلق لیس هو الوجود من حیث هو غیر مضاف، این مدعاست، بلکه موجود، موجود وجود مطلق وجودی است که اضافه بشه، منتها نه به اضافه، نه به خاص، بلکه به مطلق. چرا مرادتون وجود مقتوع عن الاضافه نیست؟ ذلک لأن نعلم قطعا، این که ما وجود مقتوع عن الاضافه رو وجود مطلق نمیگیم در این بحث، بلکه وجودی رو که مضاف است ولی مضاف به خاص نیست اون رو مطلق میگیم، به این جهت است که لأن نعلم قطعا که مبحوث و انه در اینجا، اونی که مورد بحث ماست در اینجا، لیس الا الوجود من حیث هو وجود لشیء، من حیث هو وجود لشیء که باید اضافه بشه، و من حیث هو کون و تحقق لماهیت که باز باید اضافه بشه، وجود شیئنه، کون ماهیتنه، تحقق ماهیتنه، پس حتما باید اضافه بشه. لا مفهوم الوجود من حیث هو، مبحوث عن مفهوم وجود من حیث هو نیست که قطعش کنیم از اضافه. بله، اگه بحث ما در مفهوم وجود بود ما قطعش میکردیم از اضافه، همون لحاظی که در ذهنمون داشتیم که تعلق گرفته بود به وجود، همون لحاظ رو مورد بحث، یعنی همون ملحوظ و اون لحاظ رو مورد بحث قرار میدادیم و میگفتیم بحث ما در وجود مطلقه، یعنی وجودی که اضافه نشه. ولی چون بحث ما در مفهوم وجود نیست، بحث ما در مصداقه، مصداق هم همیشه همراه اضافه است، یعنی همیشه وجود شیئنه، کون و ماهیتنه، به این جهت است که چه مطلق رو بحث کنیم چه مقید بحث کنیم حتما باید اضافه در نظر باشه. پس مراد ما از وجود مطلق در اینجا وجود مقتوع عن الاضافه نیست، زیرا ما بحث در مفهوم وجود نداریم، بلکه مرادمون وجود مضاف، منتها مضاف به امر غیر خاص، بلکه به امر مطلق. این میشه مرادمون از وجود مطلق. وجود مطلق و وجود مقید تا اینجا بیان شد، تا اینجا وجود مطلق و وجود مقید بیان شد، و البته اگر که یه مقدار ابهام داره ابهامش رو رفع کردیم با بیانی که کردیم، خود لاهیجی هم در لاولای مطالبش ابهام رو رفع میکنه. حالا از این بعد از این تیکه‌ای که میخوام بخونیم، عدم مطلق و عدم مقید بحث میشه، عدم مطلق و عدم مقید هم به قیاس الى وجود مطلق و وجود مقید معلومه. من میبینم شما کتاب رو جمع کردید، میخواستم این تیکه رو بخونم. بله، چون عدم مطلق و عدم مقید مثل وجود مطلق و وجود مقید، یعنی اصلا بحثی نداره، از یه میخوندیم تمومیش. اما فردا باید بشینم همین رو دلات رو بیارم.